بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در محضر قرآن مجید آیه مبارکه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، توضیحات مختصری درباره الامانات که جمع محلهای و الفلام و افاده عموم میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بحث های بسیار دقیق و منصفانه‌ای در این سه چهار آیه‌ای که کنار هم هستند دارند. از جمله حرف های خوبیشون این هست که امانت ولو به معنای فقهی خودش خیلی محدوده. کسی به ما یک چیزی را امانت بسپاره، موظف هستیم که اون را سالم بهش برگردونیم. ولیکن سلام علیکم آیه مبارکه صدر و ذیل آیه و سیاق آیاتی که قبل از این آیات و بعد از این آیات وجود داره خیلی روشن میرسونه که مسئله امانت محدود به اون امانت فقهی نیست، بلکه تمام معارف دینی، علم و آگاهی که هر کسی داره جنبه امانت داره که به دیگران منتقل بکنه و خود انسان هرچه داره جنبه امانت داره، به بین خود و خدا امانت‌های الهی و بین خود و بین مردم امانت‌هایی که با مردم، همه اینها جنبه امانت داره. اشاره میکنه ایشون که خب اون که علمای اهل کتاب خصوصیات پیامبر اسلام رو اینها میدونستن، در تورات و انجیل خونده بودند، تمام علائم و نشانه هایی که برای پیغمبر خاتم هست مشاهده کردن که در پیغمبر اسلام هست. خب این امانت بود که باید به مردم و به توده مردم، به همه مردم یهود و نصارا و دیگران، حتی مشرکین که به نوع اینها رو قبول می کردن، اطلاعات اینها بیشتر از مشرکین بود، اگر درست این علائم رو بیان می کردن، نه تنها امت یهود و نصارا، همه میپذیرفتند، گرایش پیدا میکردند به پیامبر اسلام، حتی مشرکین هم اینها را روشن فکر میدونستند، عالم میدونستند، مترقی تر از خودشون میدونستند، تحت تأثیر قرار میگرفتند، گرایش به اسلام و پیامبر اسلام صد چندان میشد، ولی این امانت رو اینا امانت داری نکردن. خیانت کردن، کتمان کردن، بلکه انکار کردن. حتی مشرکین رفتن از اینها پرسیدند ما بر حق هستیم یا این پیغمبر نوظهوری که اومده دعوت به توحید و مبدا و معاد میکنه، دای نبوت میکنه؟ صراحتا علما یهود گفتن نه، شما احق هستید، علی رغم این که کفر شرک بت پرستی را اینا خوب میدونستن، حداقل اینا اهل کتاب بودن، معتقد به توحید و مبدا و معاد بودن، به نبوت حضرت موسی و عیسی مؤمن بودن، طبیعتاً بت و بت پرستی را میدونستن که واضح الفساده. ولی در این حال وقتی مشرکین و بزرگان بت پرستان و شرک و کفر رفتن از علمای یهود پرسیدن این شخصی که اومده ادعای پیغمبری میکنه، ادعای یکتا پرستی میکنه، دعوت به توحید و مبدا و معاد میکنه، میخواد ما را از این آیین کهن آبا و اجدادمون که بت و بت پرستی است جدا بکنه، ما بر حقیم یا این آقا؟ گفتن شما بر حق. یکی از مصادیق خیانت به امانت و کتمان امانت جلوتر از این آیه شریفه همین خیانت علماء یهود را بیان میکنه. این است که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این امانت ها خیلی گسترده است، خیلی گسترده است. هر گونه استعدادی که انسان داره خدا بهش داده، از نظر اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، همه اینها امانت هست که تمام ظرفیتش رو انسان موظفه تلاش بکنه که این امانت ها از قوه و استعداد به فعلیت در بیاد، هرز نشه. حقوق الله و حقوق الناسی که مطرح اعتقادات، مسائل اخلاقی، مسائل عبادی و عملی بین خود و خدا، همه اینها امانت هست. انسان وظیفه داره روز به روز ضمن اینکه این امانت ها رو حفظ بکنه رشدش بده. مثلا توحید و یکتا پرستی یک مسئله معقول به تشکیک چند اندازه انسان واقعا به یگانگی و یکتایی خدا اعتقاد داره، باور داره، ایمان داره. لحظه به لحظه اگر کسی واقعا در اون مسیر کمال خودش رو قرار بده، برسه به اینجا که حقیقتا و واقعا خالق عالم از جمله خالق انسان ها، خالق من خداست، رازق من هم اوست، نباید من شرک ببرزم، ریاکاری بکنم، اخلاقم، رفتارم، اعتقادم محض رضای او باید تنظیم بشه. اینا یک امانت های سنگینی است که هر انسانی باید بر دوش خودش احساس بکنه. رشد دادن جامعه به سوی یکتا پرستی، البته اینا یک وظایفی است که طبیعتاً عالمان هر عصر و زمانی بیشتر این مسئولیت رو دارند، بیشتر این مسئولیت رو دارند. تا برسیم به عصر خود اسلام، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خب 3-4 آیه بعد از این آیه آیاتی که مربوط به امامت هست مطرح میشه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. خب کی وظیفه داره که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، امانتی که پیغمبر اسلام گذاشته در کنار اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت از اولی الامر، مسئله این اسألکم عجزا الا المودت فی القربا، این وظیفه هم جامعه اسلامی است که بپذیر از پیغمبر اسلام و هم علمای اسلام که درست بیان بکنه این چه امانتی است پیغمبر گذاشته، این اولی الامر چیها هستند. متاسفانه علمای اسلام مثل علمای یهود و نصارا خیانت کردند به پیغمبر اسلام. علمای یهود و نصارا در برابر سؤال مشرکین که کی بر حق خیانت کردند، گفتن شما بر حق، با اینکه پیغمبر رو میشناختن. بعد از اونها هم در بین علمای اسلام، خود علمای اسلام به پیغمبر خیانت کردند که پیغمبر فرمود مردم من دو امانت سنگین بین شما میگذرم و میروم، اینا هرگز از همدیگه این فکاک نخواهند داشت تا در حوض کوثر به من برسن، کتاب الله و اطرتی، کتاب الهی و اطرت من، آل پیغمبر، اطرت پیغمبر. در روایات صحیحه متواتره اهل سنت آمده که این دوتا امانت سنگین، یکی همون کتاب الله، یکی اهل بیت پیغمبره. این اولی الامری که در آیه می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اهل بیت پیغمبر، علی هست، حسنین هست، فاطمه هست و ائمه معصومین هست که آیه شریفه و اولی الامر منکم را عطف میکنه به اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. و اولی الامر منکم یعنی همون اطاعت محضی که از خدا و رسول شما باید داشته باشید، از اولی الامر هم باید داشته باشید و این عصمت اولی الامر رو میرسونه. ولذا یا آیه چند آیه بعد که میفرماید اصلا اینا بخوان ایمان بیارن، تنها راه این که اینا ایمان بیارن این هست که هیچ گونه اختیاری در برابر دستور خدا و پیغمبر باید در خودشون احساس نکنند، تسلیم محض باشند. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فلا و ربک، به خدای تو سوگند، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارند. لا یؤمنون مضارع هست که دلالت بر استمرار میکنه، الان و در آینده اینا مؤمن نخواهند بود، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا زمانی که تو را حکم قرار بدن اگر احیانا بین خودشون اختلافی داشته باشن، تو را حکم قرار بدن. وقت ملایت دو فی انفسهم حرجا مما قضیت، هر قضاوتی که تو کردی، هر حکمی که تو کردی، در دل خودشون هیچ گونه تنگنایی احساس نکنن، اعتراض نکنن، حالت چون و چرا نداشته باشن. و پیغمبر اسلام در طول پیغمبری خودش، خصوصا سالهای آخر پیغمبریش، به هر مناسبتی، مسئله ولی بر حق شما کیه، بعد از من جانشین من کیه، بعد از من به کی باید شما رجوع بکنید، که حاکم شماست، که سرپرست شماست، با چه زبانی که پیغمبر میگفت نگفته، خیلی روشن در مناسبت‌های مختلف حکم کرده، حکمیت کرده، راهنمایی کرده، بیان کرده. ثم لا یزدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم و تسلیم محض باشن. این است که این آیات خیلی روشنی است، از جمله امانت‌های سنگینی که در این آیات بیان شده برای علما و برای آگاهان جامعه که دین را به عنوان یک امانت سنگین سپرده که به مردم درست بیان کنند. حالا هم از مسئله اون امامت و رهبری که خیانت شد به رسول خدا بیان نکردن و خیانت شد، انحراف ایجاد کردن، تا در طول تاریخ که الان قرار گرفتیم، یکی از امانت‌های سنگین برگردن علمای دین و علمای اسلام هست، خصوصا برادران اهل سنت که در کتاب‌های مهم اینها شما ببینید من اطاعنی فقط اطاع الله و من اسانی فقط اس الله و من اطاع علیان فقط اطاعنی و من اسا علیان فقط اسانی. حاکم این رو در مستدرک نقل میکنه، میگه هادا حدیث صحیح. پیغمبر فرمود هر کی از من اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، به من معصیت بکنه به خدا معصیت کرده. اینن تکرار این جمله درباره من و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست، من اطاع علی فقط اطاعنی و من عصا علی فقط عصانی. حاکم در مستدرک اینو نقل میکنه و میگه هادا صحیحون. ذهبی در تلخیص مدرد مستدرک، ذهبی از جمله علمایی است که هر عالمی هر حدیثی را که ذهبی تصحیح بکنه میگن این صحیحه، رد نمی کنن. تازه فرمودی در تلخیص مستدرک ذهبی میگه بله این حدیث صحیحی هست که پیغمبر فرمود من اطاعنی علیان فقط اطاعنی و من عصا علیان فقط عصانی. در همین کتاب، یعنی در هم در مستدرک هم در تلخیص مستدرک، باز این روایت را هست که علیون مع القرآن و القرآن مع علیین لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این هم باز تصحیحی است که هم ذهبی کرده هم حاکم در مستدرک. ترمذی در مسند خودش، باز حاکم در مستدرک خودش، ابن حجر در سوائق محرقه خودش از پیغمبر اسلام نقل میکنه که پیغمبر فرمود اللهم ادر الحق مع علی کیف دار، خدایا علی هر جا باشه حق را در کنار او به چرخش در بیار. خدایا سوال از همه علمای اهل سنت، این دعای پیغمبر آیا مستجاب شد یا مستجاب نشد؟ اگر مستجاب نشود چرا مستجاب نشود؟ ادعونی استجب لکم، مصداق بارزش پیغمبره. یکی از موانع اجابت دعا گناه انسانه، مگر پیغمبر گناه کرده بود چرا این دعا مستجاب نشه؟ این دعا مستجاب شده، یعنی حق دایر مدار حقه، حق دایر مدار علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینا از امانتهایی است که خیانت شد به پیغمبر اسلام. باز ابن حنبل، ترمذی، حاکم، ابن حجر این بیان پیغمبر اسلام را نقل کردند، این نیقت ترکت و قبلکم ما این نقد ترکت و فیک و ما این تمسکتم بهی لن تذل و بعدی از سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و روایات دیگر که یکی دوتا نیست در تمام اسانید اهل سنت و شیعه. مثلا از علمای شیعه مرحوم سید مرتضی، سید شریف مرتضی در کتاب شافی تلخیص این کتاب را شیخ طوسی کرده، در نهج الحق علامه هلی داره، در اعیان و شیعه مرحوم سید محسن امین داره، دلائل و صدق مرحوم شیخ مظفر داره، مراجعات مرحوم شرف الدین داره. در روایات شیعه و سنی این روایات بیان شده که اهل بیت و قرآن از هم انفکاک ناپذیر هستن و به روشنی روشن میکنه که این اول الامر اهل بیت پیغمبره و به راحتی خود زمخشری میگه اینکه و اول الامر عطف بر اطیع الله و اطیع الرسول هست، چاره نداریم بپذیریم که اون الامر باید معصوم باشن، اسمت داشته باشن، چون به طور مطلق خدا فرمان داده که باید از این اول الامر چیه اطاعت کنیم، اگر اینا معصوم نباشند خطا بکنند، یعنی خدا امر کرده از آدم خطاکارم باید اطاعت کنیم، گرچه زمخشری بعد توضیح غلطی میکنه، ولیکن غرضم این است که این آیات از اون آیات بسیار مهمی است که خدمت شما عرض کنم به عنوان مصداق بارز و کامل و اکمل مصادیق امانات، امانتهایی است که برگردن علمای اسلام بوده، هم در تبیین معارف اصول دین هم در تبیین معارف فروع دین. ولذا مثلا میاد مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه در کتاب کافی است، روایت صحیح است، سندش رو من دیدم، ابو مسروق میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما با اهل کلام اینها محاجه میکنیم، بحث میکنیم، استدلال میکنیم به اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینا میگن که درباره مؤمنین نازل شده این. میگیم خب پس اون آیه دیگر که میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، میگن که در قربای مسلمین منظوره، تنها قربای پیغمبر منظور نیست. بالاخره هر چی که ما میگیم اینا یه شبهه ایجاد میکنن. حضرت فرمود اگر کار به اینجا رسید ابو مسعود تو برو با اینها مباهله بکن، همچنان که پیغمبر با نجرانی ها به اسلام مباهله کرد، نترس، برو مباهله بکن، راه مباهله باز بسته نشده. گفتم کیفه است نه، چطور مباهله بکنم؟ فقال، حضرت فرمود اصلح نفسک ثلاثاً و عتبه، سه روز خودت رو درست خالصانه کنترل بکن، ذکر بکن، استغفار بکن، میتونی روزه بگیری روزه بگیر، قال و صم، بعد روزه بگیر، وقت حاصل غسل بکن و ابرز انت و هو، اون کسی که طرف مقابلت هست او را به مبارزه به طلب بگو، بیا بریم صحرا کنار شهر، ابرز انت و هو الی الجبال، به بالای کوهی تپهی بریم، اون وقت فتشبک اسابقک من یدک الیمنا فی اسابقه، دست راست انگشتاتو باز کن، گره بزن به انگشتای این، یعنی انگشتا را شبکه‌هاش باز کن، وارد دست ایشون بکن طرف مقابلت، ثم انصفه، انصاف را رعایت کن، شروع کن به مباهله. انصاف را چطور رعایت بکن؟ وابدا بنفسک، مباهله یعنی نفرین کردن دیگه، از خودت شروع کن که خدایا اگر، ای خدای آسمان ها و زمین، اگر من ابن مسروق باطل هستم، عذاب آسمانی خودت رو از سای نازل کن و من رو محو و نابود کن، از روی زمین بردار، اول خودت رو این چنین بکن. بعد او را این چنین مورد نفرین قرار بده، قطعا جواب خواهد داد، هیچ نگران نباش. کیفه اصنه فقال اصلح نفسک سلاسن و اتبه و قال و سم وقت اصل و ابرز انت و هو الالجبال فتشبک اصابقه که من یدی که الیوم نافی اصابقه سم انصفه و ابدع به نفسک و قل بگو اللهم رب السماوات السبق و رب الارضین السبق عالم الغیب و شهاده الرحمن الرحیم، ای خدای آسمان های هفتگانه، خدای زمین های هفتگانه، عالم الغیب و شهاده، ای خدای رحمان و رحیم، این کان ابو مسروق جهد حقا و دعا باطلا فانزل علیه حسبانم من السما و عذابا علیما، خدایا من ابو مسروق اگر منکر حقم باطل میگم، خدایا عذاب علیم آسمانیت رو برای من فرو فرست. فانزل علیه حسبانم من السما و عذابا علیما ثم رد دعوته علیه فقل، انصاف اینها اول خودتو این چنین نفرین بکن، ثم رد دعوته، رد دعوته علیه، دعوت را به او رد کن، فقل و این جهد حقا و دعا باطلا فانزل علیه حسبانم من السماء و عذابا علیما ثم قال لی، سپس امام صادق به من فرمود فإنک لا تلبس ان ترى ذلك فيه فوالله ما وجدت خلقا یجیبونی الی، میگه به من فرمود که تو توقف نمی کنی، معطل نمیشه که میبینی این عذاب نازل میشه به اون شخص، معتقد باش که حق با توست و این امانت سنگین رو درست ادا بکن و نازل میشه عذاب بر او. بعدشون میگه که من خدمت شما عرض کنم، با هر کسی مواجه شدم کسی آمادگی پیدا نکرد به اصطلاح خدمت شما عرض کنم این چنینه. غرضم این است که سروران عزیز در این بله بله عرض کردم راه بازه. امام صادق علیه السلام میفرماید راه مباهله بسته نیست، حتی مرحوم علامه طباطبایی با کسی بحث شده بود آمادگی ابراز کرده بود آیه طباطبایی که ما آماده مباهله هستیم، هر کسی آمادگی داشته باشه ما آمادگی، مرحوم علامه طباطبایی این آمادگی رو ابراز کرده بود، اعلام کرده بود. غرض من در این روزهای روز آخر بحث میخوام این عرض کنم که در پایان ماه شعبان قرار گرفتیم، حالا غرضم این نبود که این به اصطلاح مسئله اختلافی تاریخی علمای یهود و مسلمین یا بعد در صدر اسلام خیانتی که عالمان دینی کردن آگاهانه و اساساً حق اهل بیت، حق مسلم اهل بیت ضایع شد و به این امانت خیانت شد و به قول حضرت زهرا اطهر فرمود این یک انحرافی است که آغازش این سنین، بعدش چه دملهای چرکینی در طول تاریخ شما بناش گذاشتید که الان میبینیم که چه خبر در این عالم اسلام و در این فرقه های مختلفی که ملاحظه میکنیم. اون چی که مهمه ما در این بحث آخر، من میخوام این امانت سنگین امروز برگردن ما به عنوان یک عالم شیعی و عالم دینی چه هست که درست عمل بکنیم، درست امانتدار باشیم، حقیقتاً حداقل در این کشور شیعی خودمون که صدها هزار شهید داده شده که یک حکومت اسلامی برپا بشه و برپا شده، ولی چنداز ما واقعا امانتدار درستی هستیم، چنداز اونسی که میگوییم عمل میکنیم، چنداز حقیقتا این عدالت علوی و انصافی که اهل بیت پیغمبر بین خود و بین مردم اجرا می کردند، چنداز ما خودمون این امانت را بین خود و بین مردم رعایت می کنیم. این خودش مسئولیت سنگینی است که ما داریم. صادقانه اگر ما پیغمبر رو دوست داریم، اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم، حالا بگذرم از این بحث های تاریخی گذشته که در صدر اسلام گذشته، فعلا الان ما هستیم و ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما به عنوان امانتدار اهل بیت پیغمبر، امانتدار علی ابن ابی طالب امیر المومنین، امانتدار امام صادق و امام باقر علیه السلام هستیم که به این مردم با صداقت حرف بزنیم، با صداقت تبلیغ بکنیم، با صداقت قضاوت بکنیم، با صداقت برخورد بکنیم. عمل ما و رفتار ما بیانگر عمل و اعمال و رفتار اهل بیت باشه. اگر این کار را بکنیم طبیعتا ما هم امانتدار خوبی خواهیم بود، اما اگر نه خلافش رفتار بکنیم، خیانت دیگه. فلا یک دفعه خیانت از علمای یهود شد به پیغمبر اسلام، وقتی مشرکین سوال کردن گفتن نه شما حقید و پیغمبر رو حق ندانستن، یا نه بعد از اون در تاریخ خود اسلام امانتی که پیغمبر گذاشته بود، شما میبینید که چه توضیحات غلطی گاهی میگه. بله پیغمبر که فرمود من کنت مولا و فهازا علیون مولا، به امام صادق علیه السلام کسی میپرسه میگه ما این چنین توضیح به اصطلاح استدلال هایی میکنیم، اینا گاهی به ما میگن که خب اگر واقعا حق با علی ابن ابی طالب بود، مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه این رو در المیزان که اصلا چرا اسم علی ابن ابی طالب رو نیاورد خداوند در قرآن، یا اهل بیت را چرا تک تک اسمشو نیاورد دیگه مشکل حل بشه. جواب زیبای امام صادق علیه السلام میفرماید، میگه خب به اینها بگو پیغمبر، خب خداوند چرا نگفته نماز صبح دو رکعته، چرا نگفته هفت بار باید طواف بکنید، کجا گفته؟ پیغمبر اینا را به ما توضیح داده، نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته، ظهر عصر عشا چهار رکعته، شما از کجای قرآن؟ چرا در قرآن اینو صراحتا نگفته؟ کی اینها را گفته به مردم؟ خب پیغمبر گفته. کجای قرآن گفته که باید هفت بار به خانه خدا طواف بکنی؟ پیغمبر گفته. این کجای قرآن گفته که باید طواف را شما از حجر الاسود تمام شروع کنید، در حجر الاسود هم ختمش بکنید؟ کجا گفته اینها رو؟ هزاران هزار مسائلی هست که در قرآن گفته نشده. پیغمبر لتبین للناس ما انزل الله هست، یکم اینم همینه. پیغمبر فرموده بله، آیه فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، پیغمبر فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا، پیغمبر همینو گفته. این است که غرض اینه که این امانت‌های سنگین الان دست ما افتاده. الان ماه رمضان در پیش ما داریم، هزاران هزار داخل و خارج داریم تبلیغ میریم و مردم به زبان ما نگاه میکنن، به عمل ما، به اخلاق ما، به رفتار ما نگاه میکنن. چند اندازه واقعا امانتدار امینی خواهیم بود که درست حرف بزنیم و صادقانه حرف بزنیم، اونی که بلدیم حرف بزنیم، اونی که بلد نیستیم ساکت باشیم، مردم را درگیر مسائل خطی و سیاسی و جناحی و این چنین چیزها نکنیم و واقعا صادقانه به مردم حرف بزنیم و عبادات مردم را درست بیان کنیم و طوری حرف بزنیم که واقعا اون اعتقاد به مبدأ و معاد مردم افزایش پیدا بکنیم، بازی سیاسی نکنیم. تازه فرمودید اگر تلاش کردیم سیاستمون را رنگ دین بدیم، دین رو رنگ سیاسی ندیم. الان خیلی داره اوضاع خطرناک میشه، یعنی تأثیرگذاری تبلیغ ما اگر طبیعتاً اون کلامی که مرحوم شهید ثانی داره، الکلام و ایزا خرز من القلب دخل فی القلب و ایزا خرز من اللسان لم یتجاوز الآذان، اگر از دل انسان بر بیاد، اخلاق انسان، رفتار انسان درست باشه. و طبیعتاً خیلی روشن دیگه، کسی که خودش راه را نرفته نمیتونه دیگری رو به راه بیاره. سعی بکنیم واقعاً در این فرصت کوتاه باقی مونده شعبان معظم که داره از دستمون میره، امام رضا علیه السلام فرمود بمون راوی که داره این ماه تمام میشه، این چند روز خصوصا جمعه آخر این ماه که در پیش هست، فرمود استغفار جانانه و جدی بکن، سعی بکن که با یک قلب پاک و گناهان آمرزیده شده و بخشیده شده به ماه رحمت و مغفرت الهی وارد بشی. زیاد این جمله را تکرار کن، اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. این است که به سروران عزیز من توصیه‌ام این هست که جدی بگیریم این دستورات شرع مطهر رو. واقعا اونی که عمل میکنیم به مردم بگیم، صادقانه به مردم حرف بزنیم و واقعا وقتی وارد میشیم ببینیم مردم چه نیاز دارن، چه مشکلی دارن، به این فکر نباشیم از چه خوششون میاد، چگونه حرف بزنیم که خوشایند اینها باشه. اولا صادقانه بهشون اثبات بکنیم که من اونی که به شما میگم شما را دوست دارم میگم، نه قصد توهین دارم، نه قصد جسارت دارم، شما را به عنوان یک برادر و خواهر دینی دوست دارم که هممون به عاقبت به خیری برسیم، به سعادت برسیم. اونی که به شما میگم هیچ گونه غرض مرضی ندارم، اگر به نظرتون اشتباه دارم میکنم به من بگید و من نه ادعای عصمت میکنم، نه معصومم، شاید خیلی از شماها از من برتر و بالاترید از نظر اعمال و تقوا و اخلاق. حالا بالاخره هر کسی یک کاری رو انتخاب کرده و ما همین رو شغل هم نگیم، یه نوع رسالتی داریم، چیزهایی رو یاد گرفتیم به شما میگیم، اگر اشتباهی، اعتراضی، چیزی میبینید بیان کنید، ما ناراحت هم نمیشیم. یعنی خودمونی، برادرانه و واقعا متواضعانه وارد بشیم، طبیعتا مردم قبول میکنن، اکثریت قاطع مردم مسلمانن، میپذیرن، اگرم نپذیرفتن بالاخره ما مأمور به ابلاغ صحیح هستیم، یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشونه احدا الا الله و من احسن ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال چیه؟ آیه شریف، آیه بسیار زیبایی است، و من احسن ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. این است که با صداقت مردم رو دعوت بکنیم. طبیعتا اگر با صداقت دعوت بکنیم، تبلیغمون از بد و الالختم همش جنبه عبادت پیدا میکنه، ذخیره آخرتمون میشه. اگر کسی قبول کرد و بالاخره هدایت شده، لن یهدی الله بیدی که نسمتن خیرون لکم این ما تلقت علیه شمس و القمر میشه. یه نفر را ما از چنگ شیطان در بیاریم به طرف خدای متعال درست بتونیم هدایتش بکنیم، از تمام اونسی که تلقت علیه شمس و القمر برای ما بهتره. فرزن اگر نه قبولم نکرد و ما علی رسول الله البلاغ، این رو صادقانه، یعنی واقعا همچنان که در نماز صبح و ظهر عصرمون قصد قربت باید بکنیم، در تبلیغمون هم انشاءالله تعالی همین نیت رو داشته باشیم. درست، یعنی بتونیم امضای امام زمان علیه السلام را برای تبلیغمون بگیریم که این آدم وقتی وارد شد تا خارج بشه هزاران هزار جمله، آیه، کلمه، روایت، بالاخره شعر و نظم و نثری که برای مردم خوند برای خدا میخوند، میخواست مردم را به سوی خدا دعوت کنه، میخواد مردم را به طرف اهل بیت دعوت بکنه. اینو امضای امام زمان علیه السلام رو بتونیم بگیریم، این مسئله مهم ماست. خدا رحمت کنه، ما یک شیخ بزرگواری داشتیم از دوستانمون و واقعا علت دوام هر روز یه روز در میان میگفت مردم اگر من اشتباهی چیزی گفته باشم بدونید اشتباه من است، اسلام هیچ اشتباهی توش نیست. و شما به روحانیتی نگاه میکنید، برید شرح حال شیخ انصاری را مطالعه بکنید، نمیدونم میرزای شیرازی را مطالعه بکنید، مرحوم سید لوای غازی را مطالعه بکنید. ما هم بالاخره الان اومدیم که اونا را به یاد شما بیاریم. اگر اشتباه من، بیان من اشتباهی داشته باشه، اینو به حساب کل روحانیت نگذارید، به حساب اسلام نگذارید. مدام نمیگفت، البته تأثیرگذارم بود، مردم بهش ارادت داشتن، ارادت پیدا میکردن. ولذا اون رزق روزی را از خداوند بدونیم و چشم طمع به کیسه هیچ کسی نداشته باشیم، برای رضای خدا حرف بزنیم. قطعا اگر چنانچه ما صادقانه حرف بزنیم بی تأثیر نیست. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، آیه شریفه در سوره طلاق، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کس تقوا پیشه بکنه خداوند هر مشکل را تبدیل به آسانی میکنه، ناممکن را به ممکن تبدیل میکنه، گاهی قلبه های واقعا خشن رو نرم میکنه. انسان که مثلا سر به مهر نگذاشته میاد توبه میکنه، یجعل له من امره یسرا. و تأثیر مقلب القلوب دست خداست. اونده این است که ما زبانمون زبان الهی و خدایی باشه. خب عرضم تمام و این روز آخرمون بود که ما دو سه بحث خیلی مختصری در فقهمون داریم که اینو برسونیم و بحث حدود تمام میشه و به سر مطلب میرسیم که به بحث قصاص میرسیم. اگر انشالله عمر باقی بود، حالا شاید از همون قصاص شروع بکنیم، شاید یک مسائل مبتلابه دیگری را خدمت شما عرض کنم داشته باشیم. خب ظاهرا ما یکی دو مسئله خیلی مختصری از بحث دیروز موندیم. من عذرخواهی میکنم اولا قبل از آن که این دو سه مطلب رو بگم، در این چند دقیقه که بیشتر وقت نمونده، در طول این سال احیانا اگر از بنده حقیر بد برخوردی یا بی حوصلگی دیدید، بی ادبی دیدید، من عذرخواهی میکنم از تک تک شماها. این جلسه ما جلسه استاد شاگردی نبود، ما به عنوان برادر دینی و شما را دوست خودم، من میدونستم و میدونم و هیچگونه خدای نکرده احساس برتری اینها برای خودم قائل نبودم. در این حال اگر احیاناً گاهی مزاحی چیزی تو کلاس انجام میشد، من عذرخواهی میکنم، به بزرگواری خودتون انشالله به زورم که شده ببخشید و حلال کنید انشالله تعالی. اون وقت یک دیگر رو انشالله دعای خیر داشته باشیم. در این چند روز و شب باقی مونده از ماه شعبان، فردا که آخرین پنجشنبه ماه شعبانه و پس فردا آخرین جمعه هست، اگر تونستید حتما روزه و صوم و صیام رو ترک نکنید. و در طول ماه رمضان هم من قول میدم که انشالله شما را از دعای خیر فراموش نکنم، شما هم بنده حقیر رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا انشالله به آبروی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، خداوند انشالله هممون رو عاقبت به خیر بکنه، توفیق طاعت و ترک معصیت و مناجات نیمه های شب رو به همه ما انشالله عنایت بفرماید انشالله. خب ظاهرن به مسئله رسیدیم که یک مسئله گاهی عجیبم به نظر میرسه که لوغز زید انسان ظلمن فنتزغ یده فسقطت اسنان الغاز. نمیدونم دیروز این مسئله را مطرح کردیم یا نه. اگر کسی حمله بکنه با دندان خودش طرف دیگر رو گاز بگیره و متجاوزانه چنین کار را میکنه، نه اینکه در از خودش داره دفاع میکنه. لوغز زید انسان ظلمن، ظالمانه حمله کرد و دندان گرفت و مثلا بازوی طرف رو، دست طرف رو، اونم میخواست از خودش دفاع بکنه، محکم کشید و دندانهای این از بیخ در اومد. اینجا فسقطت اسنان العاز بذالک فلا قود ولا دیت و کانت هدرا، نه به اصطلاح قصاص در اینجا هست نه دیه در داره و کانت هدرا، در حالی که اگر عمدن کسی بزنه و دندانهای طرف رو بشکنه یا در بیاد کلی دیه داره، اگر خطأً باشه عمدن باشه که باید قصاص بشه. اما اگر نه، شخصی که غاز هست یعنی گازگیرنده هست و ظالمانه بدون اینکه چیزی از خودش حالت دفاعی داشته باشه این کار رو بکنه، اون طرف هم دستشو میخواد بکشه که خب این داره اذیتش میکنه، در بیاد و دندانهاش هدر هست و قصاص اینها ندار، مجنون حسابش جداست دیگه. مجنون طبیعتاً دیهش بر عاقلش هست، به کسی دیگر هست. بله اگر کسی عاقل باشه چنین، و الا دیوونه باشه دیوونه تکلیف نداره. بله دیگه اونم باز هدر نمیشه، بالاخره اون بحث دیگری داره، چون ولی اون مجنون مسئولیت داره که کنترل بکنه و اگر ولی نداشته باشه حاکم اسلامی باید جبران بکنه، چون بله باید بده. لو تقدا کل من رجلین علی آخر زمین کل منهما ما جناح علی الاخر. گاهی اتفاق میفته توی خیابون، میبینی دو نفر با هم درگیر شدن، خب زدن و به اصطلاح آسیب وارد کردن به شخص بدون حکم حاکم شد شرعاً جایز نیست، کار حرامیه، مگر اینکه کسی به ما حمله بکنه ما مجبور بشیم از خودمون دفاع بکنیم، اون دفاع کردن حسابش جداست. حالا گاهی دو نفر همچنان ابتداءً به همدیگه حمله میکنن، یکدیگر رو میزنن، ضربات مختلفی به هم میزنن، یه دفعه میبینی بله دست چپ کسی یکی شکست، دست راست دیگری شکست، اون یکی چشمش کبود شد، اون یکی دنده‌اش شکست، بالاخره آسیب‌هایی به هم وارد کردن. اینجا اگر چنانچه وقتی مراجعه میکنن احیانا پزشک قانونی و حاکم شهر، میبینه که آقای زید آسیب‌هایی وارد کرده به عمد، مثلا دیش 100 میلیون 200 میلیون میشه، چنین آسیبی را هم امر به زید وارد کرده، هر دو نفر مسئولن، چون هر دو تا جانی هستن، فرض این است که ابتداءن هر دو به هم حمله ور شدن، ولی یه دفعه این است که نه، زید حمله میکنه به امر، امر میگه آقا برو پیکارت، من نمیخوام با تو دعوا بکنم، نزن منو، منم میتونم تو را بزنم، زید دستبردار نیست، امر از خودش دفاع میکنه. خب اینجا طبیعتاً آسیب‌هایی که امر وارد میکنه چون جنبه دفاعی داره، دیه ای چیزی براش چیه مطرح نیست. البته این رو باید حاکم شهر پیش حاکم شهر ثابت بشه، صرف با ادعا نمیشه. فرض کنید من شما حاکم شهر بودیم، جلو چشم ما زید و هم دعوا کردن، یه دفعه هر دو به هم دیگه حمله کردن، جنبه دفاعی نداره، هر دو مهاجمن، خودمونم که حاکم شهر هستیم میبینیم. اینجا بله بحث تهاتر مطرح میشه، هر دو جانی هن، میبینیم زید آسیبی که به امر وارد کرده 200 میلیون دیهش هست و ولی امر به زید آسیبی که وارد کرده 100 میلیونه. طبیعتاً اون یکی که 100 میلیون اضافه است باید بپردازه. 100 میلیون ها تهاتر میشن، اون 100 میلیون اضافه رو باید اون طرف مقابل بپردازه. اما یه دفعه این است که نه، زید حمله کننده است، امر نمیخواد دعوا کنه. ولی زید ولکن معامله نیست، هی میزنه، امر از خودش دفاع میکنه. در حین دفاع کردن میبینیم بله، امر هم به زید آسیبهایی به اندازه زید بلکه بیشتر وارد کرده. چون امر در حال دفاع بوده طبیعتاً دیه ای نخواهد داشت. بله دیگه میگیره، بله امری که نه دیگه اونجا تهاتر نیست، اونی که جنبه دفاعی داره این چنینه. ولو کف احدهما فسال الاخر و قصد الکاف الدفع النفسه فلا زمان علیه. یکی کافه نگه میداره، نمیخواد بزنه، جنبه زدنی نمیخواد داشته باشه، ولی گاهی نه، میبینی که اون مهاجم هی میزنه در مقام دفاع و نه مجبور میشه بزندش. کاف اینجا چیه؟ کف کننده، کف کننده مسئولیتی نداره، دیهی به گردنش نیست، اما اون مهاجم هر چی زده باید چیه دیهش.
تو این دعوا دو طرف دوام دعوا میکنن، یکی دعوا با هم زمان باشه، ولی یکی شروع کرده اون یکی هم یعنی بدونه که بگه برو کنار نمیخوام بزنم، مثلا اینا رو نگفته، همونم زده.
خب
اینجا میشه این دو تایی با هم
نه با اونی که ابتدا کننده است و مهاجمه،
خودش کف نگره، نگفته نمیخوام بزنم،
گفتن لازم نیست. خب. گفتن لازم اون به اون اونی که شروع کرده اون مسئله است. شما چرا حمله کردی؟ نباید حمله میکردی، شکایت داشتی، قانون داره.
حضرت فرمود اینجوری که میگه همزمان بودن
جنبه دفاع، جنبه دفاع. گفتم وقتی فکر میکنی حتما یک سوال عجیب غریبی خواهی داشت و همینطوری هم شد، این احتمالم به جا بود. ببینید روشن قضیه، عرض کردم اینو باید در دادگاه روشن بشه. اگر روشن شد که هر دو مهاجمن، هر دو به هم جراحت وارد کردن، این چنین نیست که کسی مهاجم باشه دیگری فقط جنبه دفاع داشته باشه، هر دوتا یکی باشن. خب بالاخره هر دو هر چی آسیب وارد کردن مسئولیت دارن، کم و زیادش رو باید پزشک قانونی مشخص کنه. بله بسیار خوب، حتما تجربه داری داره. خب لوزن لو تجاره اسنا الان داره میگه، لحظه صبر کنید، بعضی ها داره روشن میشه. ببینید لو تجاره اسنان، اگر دو نفر یکدیگر رو مجروح کنن، و دعا کل منهما انه قصد الدفع عن نفسه، هر کدوم هم ادعا میکنن که آقا اون حمله کرد، من میخواستم از خودم دفاع کنم، آقای قاضی حضرت عباسی اون بود حمله کرد، من فقط از خودم چیه جنبه دفاعی داشتم. اینا میگفت خب شما ثابت کن، دلیل داری، بیانه داری، بیار. اگر بیانه بیاد بگه که بله ایشون حمله ور بود، حمله کننده بود، تو فقط جنبه دفاعی داشتید، با بیانت ما به نفع تو شما قضاوت میکنیم. بیانه نباشه چی؟ نوبت میرسه به قسم. فاین حلف احدهما دون الاخر زمن الاخر، هر دوتا نوبت میرسه به قسم خوردن. اینجا با چند صور پیدا میشه. یه دفعه این است که زید میگه نه، من در زندگی هستن هر سه آسیبم ببینم، از در مالی ضرر ببینم، قسم نمیخورم، نمیخوام قسم بخورم. امر قسم میخوره، اگر امر قسم بخوره طبیعتا زید محکوم میشه. امر قسم میخوره که ایشون حمله ور شد، من فقط جنبه دفاعی داشتم، تبرئه میشه امر. آسیبی که امر از زید دیده همش دیهش رو باید زید چیه بپرداز. این طوریه. و این حلفا، اگر هر دوتا قسم بخورن، اولم یهلفا من، هیچ کدومشون گفتن نه ما قسم نمیخوریم، اینجا زمینه کل من هما جنایته. اینجا حاکم شهر میگه خیلی خوب، اینجا یه جنایتی واقع شده، به بدن زید نگاه میکنم نزدیک 100 میلیون باید به این دیه بپردازی آقای امر. به امرم نگاه میکنه، به زید میگه بله ایشون هم 150 میلیون آسیب دیده، دیه داره، باید بپردازی. اگر هر دو قسم خوردن یا هیچ کدوم قسم نخوردن، جنایت واقع شده را آقای قاضی نگاه میکنه، هر جنایتی که زید به عمرو وارد کرده مسئوله و هر جنایتی که عمرو به زید وارد کرده مسئوله. پس بنابراین اگر کسی بیینه اقامه کرد، خب اون برنده است. بیینه اقامه نکرد، یکی قسم خورد دیگری نخورد، اونی که حالف شد برنده میشه. هر دوتا قسم خوردن یا هیچ کدوم قسم نخوردن، طبیعتا باز اونجا هر کس مسئول جنایتی که وارد کرده به طرف مقابل. حالا سوالتون رو بکنید.
مثلا میگم خسارت وارد کرده، خب طرف میگه اون مقدار من خسارت وارد کردم یه رویه
چطور؟
مثلا میگه یکی مثلا میگم 150 تا، یعنی خسارت وارد، یکی 100 تا، اون بندازه 50 تا دیگه.
میگم این سوالات رو شما از کجا در میاری؟ یعنی برو تو ذهن
مثلا حق احساس داره اون مورد، یعنی فقط باید دیگه بده، خب زیادتر
مطالبه قصاص سوالتون خوبیه. من به اون مزاح هم
یکی معیوب شده، یکی یه دستش معیوب،
خیلی خوب شده. بسیار اگر بله دیگه اون چنانسه اونی که زده عمدن زده باشه، اون طرف حق قصاص داره. بله میتونه، دو تا راه داره، میتونه بگه قصاص میخوام بکنم، میتونه دیه بگیره، هیچ مشکلی دعوا عمدی
نمیدن.
بله والان باید اون، باید دیگه اون محکمه باید تشخیص بده که عمد. بله اینم سوال خوبیه، عمد و غیر عمد بودن رو محکمه باید تشخیص بده. بله اینجا نوعاً عمد نیست، میگه آقا من اصلا فکر نمی کردم که من وقتی میزنم پاییم بشکنه. پدر فرمودی من فکر نمی کردم من این مشتی که میزنم این کله این بشکنه. پدر فرمودی این است که تشخیصش باید به حاکم شر باشه. مسئله دیگر که آخر مسئله حدود هست تمام میشه، اجرت من یقیم الحدود من بیت المال. مثلا کشوری مثل عربستان یه شخصی هست که کارش گردن زدن جلاده، یا مثلا در هر کشوری ممکنه یک عده‌ای را انتخاب کردن برای اجرای حدود، چون هر کسی نمیتونه اجرای حدود بکنه، خودش یک جرعتی میخواد. طرز فرمودی کسانی که به عنوان مجری حدود هستن، خب اینا اجرت دارن، استخدام شدن، حقوق باید داده بشه بهشون، حقوقشون از بیت الماله. اگر بیت المال حقوق داشت بود، حاکم شر و حاکم اسلامی باید از همون بیت المال بپردازه. اگر نه بیت المال نبود، کپکیر به ته دیگ رسیده، پولی نیست، مثلا نفت رو اجازه نمیدن بفروش بره، پول نیست در بیت المال، اینجا وظیفه داره حاکم اسلامی قرض بکنه از دیگران، یا نه قرض هم نمیتونه بکنه، میگه آقای مجری حدود صبر کن تا لعل الله یحدث و بعد از ذلک امرا. قیلی اینجا گفته که نه، اون کسانی که حد درباره اونها اجرا میشه از اونها باید گرفت. چرا؟ از بیت المال. تازه فرمودی یعنی هر کسی که محکوم به اعدام میشه، باید مثلا اون اعدام کننده که مثلا 200 هزار تومان حقوقش میشه، باید بگیم آقا 200 هزار تومان اول بریز به حساب که شما را این آقا میخواد بکشه. فرض فرمودید این خیلی ضعیفی هست که حرف درستی نیست و نیست، مستندی نداره. مجددا از دوستان خداحافظی میکنم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم، التماس دعا دارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اونایی که مسلمانن صلوات بفرستن. اللهم صل علی سیدنا محمد.
اون چه چیزی گفتی؟
اصلا واسه جهاد